بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل وسلم على ولي أمرك القائم المؤمل. اللهم صل على محمد وعلى محمد والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. در این روز یه بحث جدیدی رو در این جلسه شروع میکنیم، بحث حقوق همسران و اگر بشه بعدن حقوق اولاد. یه بحثی رو من انجام ندادم کامل و اون رعایت ها و مراقبت های فرزنددار شدنه. سه جلسه خصوصی در گذشته صحبت کردم که خیلی هایلایت نشده، اگر بشه انشالله بتونم یه مدارکی رو جمع بکنم. دلم میخواد این رو هم با آیات و روایات و مسائل مراقبت‌های اخلاقی اگر بشه انشالله خدا توفیق بده، اینو بیشتر دوست دارم که انجام بدم. البته رعایت‌های زن و شوهر به جدای از رعایت‌های بچه دار شدن و اولاد دار شدن نیست، چون این بحث به لطف خدا و امام زمان علیه السلام در اثر تجربه چند ساله از ما برمیاد. میشه که جوری بحث بکنیم که هم تذکر باشه، هم زوایای بحث روشن بشه، هم به مسائل حدیثی و قرآنی بپردازیم و هم در تربیت، که تربیت یک سیستم است، یک سیستم تربیت، یک واحد نیست، در تربیت، تربیت خودمون، تربیت همسرانمون، تربیت اولادمون، تربیت خانوادهمون انشالله قدم‌های مؤثر برداریم. عرض کنم که چون من آمادگی کامل نداشتم، نوت‌هایی که اینجا نوشتم، یکی از نوت‌ها نوشته یک ذی‌الحجه 1411 تاریخ 24/3/70، امروز 29/3/91، 21 سال پیش جلسه عروس و دامادها قرار دادم و این نوتشه، صحبت کردم در اونجا. به نظرم رسید، حالا حداقلش اینه که این تیتراشو بگم بعد روش صحبت بکنیم. چند تا تذکر دارم برای شروع این بحث. تذکر اولم اینه که این بحث رو به این عنوان که بشنوید و در زندگی پیاده کنید نگاه نکنید، این برای شما کمه. به این نظر گوش کنید که گوش کنید در زندگی پیاده کنید و به دیگران آموزش بدید. واقعش اینه که ما را کسی تربیت نکرد برای این کار. یه چند نفری هستیم توی دوستان که این مشکلات به ما مراجعه میشه. هیچ کدوم از ما نه کلاس خاص دیدیم، نه اساتیدمون ما را برای این کار آماده کردن. خود به خود تو این جریانات قرار گرفتیم به علت مراجعات فراوان آخوندمون و غیر آخوندمون. خیلی از روحانیون هستن که این کارا رو نمی کنن. خود استاد ما رحمت الله علیه برای یکی از نزدیکانشون یه مشکلی پیش اومده بود عروس و داماد، من نبودم، مسافرت بودم، تلفن زده بود، خلاصه هر جوری شده فلان رو پیدا کنید فوری بیاد تهران مشکل حل کنه. کی؟ مثلا سالهای 59، مثلا 58، اون موقع که ما مثلا خیلی هم سن نداشتیم. خود ایشون اصلا تو این عرصه فعالیت نداشتن. از نزدیکانشون که مشکلی پیدا کرده بودن من رو از مسافرت خواستن، و وقتم خیلی جوان بودم، خواستن و به اصطلاح ما مشکلشون رو حل کردیم الحمدلله. همه روحانیون تو این مسائل نیستن، کار نکردن. ما خود به خود به خاطر داشتن شاگردان زیاد و جوانهای زیاد تو این عرصه حل اختلاف افتادیم. خیلی افراد نیستن که تو این جریان هستن. یکی از نقصهای عمده من اینه که در این باب شاگرد نتونستم تربیت کنم. خودم میگم نقصه و این خیلی ضروری و لازمه. در یک سیستم دین مثل یک سیستم خانه همه چی لازمه، هم دستشویی میخواد، هم اتاق مهمونخونه، هم دکوری که تابلوهای گرون قیمت بذاری لازمه، هم سطل زباله تو خونه میخواد. ما باید بدونیم که اسلام یک سیستمه، در سیستم همه چیز ضروری و لازمه. لذا اگر میخواهیم انشاءالله برای ظهور امام زمان علیه السلام جامعه رو آماده کنیم، باید تو این جریان خانواده که از مهمترین فاکتورهای نشر اسلامه، خیلی ها در اثر اختلاف خانوادگی و لج و لجاجت دین رو گذاشتن کنار و میذارن، از سابق هم اینجوری بوده و این مسئله و این فاکتور بسیار مهمه، بسیار مهمه. عامل اصلی خدمتگزاری به آستان مقدس دین و امام زمان علیه السلام آرامش مرد و زنه. آرامش مرد و زن بستگی داره به نحوه رفتار و تلقی مرد و زن. مسئله ازدواج و تشکیل خانواده انقدر مسائل داره که گاهی با یه پیچ کوچیک کل خانواده پاشیده میشه، گاهی با یک پیچ کوچیک خوب همه چیز سر جاش میاد. لذا متاسفانه مثلا دو سه روز پیش شنیدم، یک هفته پیش همچین روزی شنیدم، دو تا خانواده که بچه هاشون رو در جوانی به هم ازدواج دادن، هر دو خانواده معروف، شناخته شده، متدین، مبلغ، درجه یک، بچه ها با هم اختلاف پیدا کردن. متاسفانه بعد از 5 سال، خیلی هم هنوز جوانن، دارن جدا میشن. این مشکلات وقتی به وجود میاد، دیگرانی که در کنار ما مذهبی ها هستن از مذهب بی علاقه میشن، زده میشن. لذا عمل ما در تبلیغ مذهبمون هم اثر داره. نکنه ما در کلاس دوشنبه که درس میخونیم، خطابه میخونیم، شاگرد اول شاگرد ممتاز باشیم، اما در زنداری و خانواده داری شاگرد عقب مونده. خیلی بده. تجربه برای من ثابت کرده که اگر ما با خانواده خوب رفتار کنیم، فرزندان ما، اطرافیان ما به دین علاقمند میشن. نگاه کنید شما ببینید، اگر در منزل خوب کار کنیم، اگر با فرزندانمون خوب تا کنیم، اگر با همسرمون خوب رفتار کنیم، اگر سیستم ایجاد کنیم، کارمون مؤثر خواهد بود. این که میگم که زندگی و دین هم سیستم است مثل این خانه، به خاطر اینه که شما بدونید کسب و کار یه فاکتوره، عبادت یه فاکتوره، رفاقت با رفقا یه فاکتوره، رفتار با زن یه فاکتوره، رفتار با فرزندان یه فاکتوره. اگر اینا تعدیل نشه، تناسب بینشون ایجاد نشه، این دمل سر باز میکنه و نمیشه. خیلی نکته مهمیه. من سراغ دارم کسانی را که تمام وجودشون عبادته اما فرزندانشون بیدین، به درد نمیخوره، نقصه. سراغ دارم کسانی را که بسیار در عبادتهای فردی کم اقدام میکنن، همه فرزندانشون خوبن. البته عوامل دفعی و ناگهانی یه مسئله است، ولی کلن رعایت سیستم بسیار اثر میکنه. میخواستم خدمتتون اینو عرض بکنم، اگر کاسب خوبی باشی ولی پدر خوبی نباشی، اگر پدر خوبی باشی ولی کاسب خوبی نباشی، اگر پدر و کاسب خوبی باشی ولی رفیق خوبی برای رفقات نباشی، کامل نیستی. یکی از امتیازات دین ما اینه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهدا علی الناس. شهدا یعنی چی؟ گواه. دلم می‌خواست این واژه رو بگی، الگو. شاهد یعنی الگو، لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهدا شهیدن. شما باید الگوی مردم باشین. وقتی نگاه میکنم بتونم این آخونده، باور میکنید یه چیزی بگم، من یه دونه کار میکنم که برای یه عده‌ای مورد پسنده، و اون اینه که زندگیمو خاک بر سری نمیکنم. همه شما میدونید من خاک بر سری زندگی نمیکنم هیچ وقت. یه عده‌ای هستن که وقتی میان منزل ما جذب همین فضا میشن. یه عده زیادی هم ممکنه بگه این آخون چقدر داره، چقدر خوب زندگی میکنه. اونا مهم نیست. مهمش اینه که افراد وقتی میان، دیروز داشتم این کاغذهای متفرقه رو به اصطلاح مرتب میکردم، خانم ایشون و دخترش هم نشسته بودن اینجا. خانمت میدونی چی گفت؟ گفت هر وقت من میبینم شما داری کارات اینجا مرتب میکنی چیزی یاد میگیری. ما زندگیمون باید یه جوری باشه که برای بچه هامون، برای دیگران الگو باشه. چرا اینجوری هستیم که میریم مکه، بچه ها میگن امتحان داریم، میمونن، بعد با روح هاشون میرن شمال، میرن دم دربند به قلیون کشیدن؟ چرا نتونستیم بچه هامون رو جذب کنیم؟ حاج آقای حسینی، زمانه خیلی بد زمانه ایه. زمانه رو به اندازه تو یا یک کمی کمتر از تو منم میشناسم، اما جاذبه پدر مادر جاذبه طبیعی است. متفرقه صحبت میکنم به عنوان مقدمه. از مهمترین، میخوام دقیق بگم اینه، از مهمترین عوامل تربیت بچه احترام به مادر بچه است، به احترام به پدر بچه است، به احترام به مادر بچه باز بیشتر از پدر بچه است. چون بچه اگر روزی مثلا میگم هفتهی 50 ساعت با مادرشه، هفتهی 10 ساعت با پدرشه. اگر بخوایم بچه‌مون خوب تربیت بشه، باید به مادر بچه احترام بذاریم. من حق الولد علا والده ان یستفرح امه، من حق الولد على والده ان یستفرح امه. یستفرح فرح با هی حمال و حسینی به معنای خوشحالیه، با هی دو چشم به معنای تیمار کردن اسبه. تنها حیوانی که تیمار میکنن نیرو میگیره اسبه. میدونین دیگه، تو مسابقات هم اسب شرکت میکنه، فیل شرکت نمیکنه، همشهری ما هم شرکت نمیکنه در مسابقات، اسب شرکت میکنه. اسب که شرکت میکنه، اسب را برای رفع خستگیش تیمار میکنن، ناز میکنن، قشو میکشن. فرحه یعنی قشو کشیدن، یعنی تیمار کردن. من حق الولد على والده ان یستفرح امه. جز حقوق بچه بر گردن پدرش اینی که پدر مادرش رو تیمار کنه. عرض کنم که چند وقت پیش، نمیدونم چند سال پیش، تو همین خونه بودیم، شاید 10 سال پیش، خواهر من یه مهمونی داشت، یکی از خواهرام مهمونی زیاد میخواست به سالن بندازه اینا. گفتم نه خواهر، چرا پول سالن، بیا خونه ما بنداز مهمونی تو. راجب مثلا به دامادش بود، یادم نیست حالا چی بود مهمونی چی بود، ولی مهمونی خوشی بود. مهمونی رو انداختم پایین، مردا بودن بالا، خانما بودن، و خب اکثرش هم محارم من بودن. وسط جلسه مهمونی، اواخر وسط نزدیک به آخر، من نامحرم بودم، رفتم یالله 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 میخوام بیام تو. رفتم تو، شاید مثلا فرض کن که 60 تا مثلا خانم بودن، 45 تاشون به من محرم بودن. رفتم تو، همه ساکت شدن، نشستم، خواهرزاده ها و خواهران اینا، زنداداش هم بچه. گفتم حاج خانم حسینی، اومدم از شما تشکر کنم، چون این مهمونی رو شما قبول کردید. اگه شما قبول نمی کردید، من نمیتونستم مهمونی خواهرم خونم بندازم. یک کلمه، گاهی یه جمله اینو میتونستم بعدن خصوصی هم برم تشکر کنم، ولی جلوی خواهرام و خواهرزاده هم تشکر کردم، چند تا مطلب بهشون یاد دادم بدین وسیله. گاهی یک حرکت آسمون میبره، یک حرکت زیر زمین میبره. من حق الولد علی والده ان یستفرح امه. یه آچار فرانسه دستت باشه، آچار فرانسه از این کوچولوها که تو جیبت هم جا میشه، چون تو خیلی جاهایی داری که چیزایی به اصطلاح کیف و اینا و اینا زیاد داری چون کیف میپوشی، یه آچار فرانسه کوچولو پیچ زندگی رو یه ذره اینور یه ذره این. تکبر باعث میشه که حرف بزرگترمون رو گوش نکنه. تکبر باعث میشه که یه جاهایی که لازم نیست تکبر داشته باشیم تکبر داشته باشیم. تکبر باعث میشه که حق پذیر نباشیم. خیلی نکته مهم. دو تا نکته میگم، متفرقه دارم صحبت میکنم. دو تا نکته میگم. معتقدم 100% مدیر زندگی مرد. هم تجربه کردم هم دینو میشناسم تا حد کمی که خودم هستم، و اینایی که وامیدن اشتباه میکنم. اما ضرب المثل قدیمی خیلی جالبه، زن گنجشکه تو کف دست توست، اگر فشار بدی ریغش در میاد، اگر دستتو باز کنی میپره میره. و چقدر میشناسم که دستشونو باز کردن پرید رفت، و چقدر میشناسم که فشار دادن ریغش در اومد. خیلی نکته مهمه. عرض کنم که خدا رحمت کنه مادرمو به سختی یادم میاد، عکسم نداره، دهات بودیم دیگه. ما یادم میاد یه دفعه کوچه‌مون بن‌بست بود در میانه، یه کوچه اینجوری بود خیلی مثل یه حیاط بود، زنها همه نشسته بودن تو کوچه، خب اونجا اینجوری بود مثل حیاتشون بود. من بغل مادرم بودم، شاید 3 سالم بود 4 سالم بود یادم نیست. مادرم به این همسایه ها گفتش که این پسر من فریه. فری در ترکی یعنی جوجه ای که از جوجگی بیرون اومده ولی هنوز مرغ نشده، هم مسئولیت نداره هم خیلی دوست داشتنیه. گفت این بچه من فریه، حرف گوش میکنه. خدا شاهد یادم 4 سالم الان 65.5 سالم. یادم این. سعی کردم نسبت به اساتیدم حرف گوش کن و متعبد باشم. 100 نیستم اما زیر 50 هم نیستم. همه چیز دست تو نیست. دو تا فاکتور الان بهتون میگم، اینا به عنوان مقدمه است. از هفته آینده فکر میکنم انشالله مخصوصا راجع به اولاد دلم میخواد بیشتر کار کنم، ولی اگه بتونم. دو تا دست دادم داره در زندگی، یه دستش تابلوی عشق، یه دستش بزرگترین ابزار خرج عشق یعنی پول. دو تا دست لارج باید داشته باشیم، هم در عشق هم در پول. هم عشقمون رو هم پولمون رو باید با لارجی خرج کنیم، و الا صاحب خانه نیستیم. یه چیزی بگم باور کنید از من، نمیگم شما هم اینجوری باشید چون نمیتونید اینجوری باشید. 41 سال ازدواج کردم، 50 سال از خونه اومدم بیرون، 49 سال از پدرم حقوق نگرفتم، حتی 6 ماه حساب نکردم که این ماه چقدر خرج کردم. و در این 41 سال از یک دفعه از زنم، از بچه هم گاهی پرسیدم به خاطر تربیتشون، از همسرم نپرسیدم اون پول چی شد چی کار کردی، یک دفعه نپرسیدم. همین تربیت کرده. نمیگم شما اینجوری باشیدم، میخوام بگم که یه سری رعایت هاست. از من بپرس که این صفت رو که از خانواده نپرسیدی اون پولو چیکار کردین تو خونه بود، از کی یاد گرفتی؟ از پدرم. پدر کارگرم، پدر محتاجم، پدر فقیرم. پدرم وقتی اوج داراییش بود 2 اتاق 12 متر و 9 متر داشت، 2 حاشیه.
ندیدم در 35 سال که به زنش، به بچهش، به اطرافش، خانوادهش بگه اون پولو چیکار کرد.
یه نکته هایی اینا. خدا رحمت کنه برادر من، من سرتیپ بود، سردن چی بود،
پدرم همیشه بهش میگفت تو چرا اینجوری هی دیناری دیناری حساب میکشی از زن و بچت، این کار خوب نیست. پدرم به اونی که لیسانس بود دانشگاه درسه رفته بود و کلی برو بیاداش،
عرض کنم خدمت شما که
از من بپرس اولین فاکتور خوب زندگی کردن با خانواده کدوم فاکتوره؟ بپرس. از درون اولین فاکتور اینه، از درون منیت خودم رو بشکنم، ولو در بیرون به خاطر مدیریت زندگی بگم من، بگم غلط کردی به بچم، تو این کاری کردی، تو این کاری کردی. از درون منیتم رو بشکنم، ولی گاهی تابلوی منیت از بیرون بزنم. اولین فاکتوری. خب اگر کسی از درون منیتشو بشکنه چه تابلوی باید بزنه؟ که من کیم؟ عبدم و اشهد ان محمدن عبده و رسول. خیلی راجع به تربیت خانواده روایت خوندم، یک روایت از اهل بیت و پیغمبر نخوندم که به یکی از بچه هاشون در امور خانواده تون شده باشه. اگه پیدا کردین یک روایت، خیلی مهم. من ازتون نمیپرسم، از خودم هم نمیپرسم، ولی ببینیم اونجاهایی که با زن و بچه‌مون دعوامون شده از 100 مورد 99 مورد و نیمش مال این فاکتوره یا نه، به منم نگه داره یا نه. و البته یه جاهایی لازم آدم وایسته فیگور منیت در بیاره، فیگور مدیریت در بیاره، ولی این منیت تو باید از درون بشکن. این یک نکته. دوم، این هفته این نکته رو بگم کافی. عرض کنم خدمت شما که پول، دارایی، امکانات، همه اینها برای خرج کردنه. البته خرج کردن کنترل شده. برای کی میخوای بذاری؟ آقای مهندس عزیز، 49 ساله از پدرم پول نگرفتم. در این 49 سال یک بار حساب نکردم چقدر درآوردم، چقدر خرج کردم. یک بار. اونی که وظیفه بوده انجام دادم. خیلی وقتا قرض داشتم، خیلی وقتا هم نداشتم. به نظر من بنده خدا که امید به روزی دهندگی خداست باید در زی خودشو بشناسه و وظیفهشو انجام بده، بقیهشو خدا درست میکنه. عرض کنم خدمت شما که پول و درآمد ابزار است برای خوب زندگی کردن، نه ابزار است برای فشار دادن خانواده. یه خواهش میکنم از این به بعد شیرم و حلالتون نمیکنم اگر اینو انجام ندیم. جلوی زنتون و بچه هاتون نگین ندارم. حتی اگر داشتید یه جاهایی خرجای لازم نبود انجام ندید. من اینجوری عمل نگید ندارم. یادمه که اوائل ازدواجمون، حالا اون موقع خیلی عقل و شعور این الانو نداشتم دیگه، ببین اون وقت چه بودم، اومدم تو خونه، عرض کنم که حاج خانم فرمودن که از این دمپایی ها که تازه در اومده روش گل داری یه دست بگیر. گفتن شما دمپایی دارید؟ گفت حالا اونا رو من خوشم اومده. شاید همین یه بارم بود در زندگیم، دیگه تکرار نشد. بعد رفتم مدرسه، اومدم دیدم یه جفت دمپایی گلدار هست، ملی، کفش ملی تازه در بود. گفتم که اینا چیه؟ گفتش که من دیدم شما ندارین. گفتم پدرم خرید. نشستم صحبت کرد، دعوا نکردم. گفتم زندگی ازدواج یعنی استقلال، اگه قرار باشه هر چیزی، من پول داشتم، صلاح ندونستم. شما گفتی پدرت خرید، معناش اینه که ما یه در دیگری داریم که از اونجا اداره میشیم، پس ما نیستیم. دیگه تکرار نشه. گفت چش، دیگه تکرار نشه. یک بار تو خونه ما چیزی لازم باشه بوده، چیزی لازم بوده، مثلا با پول امروز اینجوری بگم، یه چیزی لازم بوده، منم اصلا پول نداشتم، با پول امروز 5 میلیون قیمتش بوده، تلفن زدم آوردن، بوده یه چیزی به نظر من لازم نبوده، گفتن یه چنگال، گفتم نه. میخوام اینو بگم، یه جوری رفتار کنیم از نظر مالی که زن و بچه همون در رفاه باشن، بدونن اگه لازم بود هر جوری بود خریداری میشه، اگه لازم نبود هر جوری بود خریداری نمیشه. این میشه یه قانون و مرز. میدونی چرا مثال میزنم تو رو همینجوری میگم، میدونی چرا زنت اضطراب داره میگه این استکانا رو بخر، با اینکه استکان داره؟ به خاطر اینکه میترسه یه روزی که لازم داشته باشه به تو بگه تو نخری. خیلی نکته مهمه. یه جوری زندگی کنیم که زن و بچه‌مون بدونن اگر چیزی لازمه خریداری میشه، اگه چیزی لازم نیست و زیادیه خریداری نمیشه. خودش کنترل کنه. خداوند انشالله در این روز مبعث پیغمبر 27 رجب روز دوشنبه امام حسن و امام حسین به ما توفیق پذیرش درونی دین و تربیت رو داشته باشیم. من از دین گدابازی نفهمیدم، من از دین لارجی فهمیدم، با اینکه خودم توی خانواده خیلی به اصطلاح بسیط و ساده و کم درآمد بودم، تاجر و تجار نبودم، اما از دین در سر تربیت پدرم اونی که فهمیدم که دین به ما لارجی، سعه صدر، این لغت رو بگم جالبه، ائمه فرمودن که اگر میتونید ید اولیا باشید نه ید سفلا، من از تو راضیم، اگر میتونید ید اولیا داشته باشید. ید اولیا یعنی چی؟ من که به ایشون الان پول میدم، دست من بالاست، دست ایشون پایینه، دست گیرنده رو میگن ید سفلا، دست دهنده رو میگن ید اولیا. ائمه به ما میگن تا میتونید ید اولیا داشته باشید، اگرم ید اولیا ندارید ید سفلا نباشید. بزرگترین فاکتور که امروز گفتم، یکی شکستن تکبر از درون، یکی اندیشه داشتن ید اولیا. اولیا یعنی بلند مرتبه، بالا، اولیا با عین، سفلا با سین یعنی یاد. و السلام علیکم و رحمت.